بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. یه مقدار راجع به جوانی و کارهای بزرگی که جوانان میتونن بکنن تو این دقایق من با شما صحبت میکنم. فیلسوفان تاریخ و تمدن گفتن که اون جوامعی که جوانان رو جدی بگیرند قدرت تحولات بزرگ رو خواهند داشت، چون معمولا هرچی سن آدم زیاد میشه انسان محافظه کارتر میشه، ترسوتر میشه، البته محتاطتر و با تجربه ترم میشه، اما جسارت کارهای بزرگ، جسارت تحول و تغییر مسیرهای بزرگ اجتماعی و تاریخی عمدتا بیشتر متعلق به جوان هاست تا افراد معمر و مسن. اسلام خیلی توصیه کرده به احترام مسنترها، بزرگان، اما اینم یه واقعیت دیگه است که هرچی بیشتر در دنیا میمونیم بیشتر وابسته میشیم و تنبلتر میشیم، زمینگیرتر میشیم، و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بیشترین ایمان آوردگان به من و اونهایی که باعث پیشرفت نهضت اسلام شدن جوانان بودند. این تعبیر رو که در مورد شروع اسلام پیامبر اکرم دارن، در مورد حرکت آخر، حرکت پایانی و جهانی، یعنی قیام جهانی حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف، که در روایات همه مسلمین ذکر شده که ایشون فرمودن در آخر الزمان فرزند من مهدی خواهد آمد و صلح و عدالت جهانی رو برقرار خواهد کرد. در مورد اون نهضت هم در روایات هست که بیشترین یاران مهدی، بیشترین یاران اون حرکت عظیم پایان تاریخ باز جوانان خواهند بود. اون وقتی که ما جوان بودیم امام خمینی هم خطاب به ما جوانا میگفت که البته من خیلی گوش نکردم، عمل نکردم، ولی بعضیا عمل کردن، میگفت که تا جوان هستید کاری بکنید هم برای رشد و اصلاح معنوی خودتون هم برای جامعتون، چون وقتی به سن ما برسید، به سن من برسید، دیگه کاری نمیتونید بکنید و جوانان به ملکوت خداوند نزدیکترند و قلبشون پاکتره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مأموریت‌های فوق العاده بزرگ و مهم رو به جوانان و نوجوانان میداد که همه تعجب میکردن که چرا به اینا، و حتی بعضی‌ها اعتراض میکردن. من یکی دو نمونهش رو بخوام عرض بکنم. مثلا اولین کسی که پیامبر او رو فرستادند از مکه به سمت مدینه، یثرب، قبل از اینکه خودشون هجرت کنن به مدینه، که ای بره با مردم مدینه از اسلام سخن بگه و تبیین کنه، اسلام رو تبلیغ کنه، یک جوانی هست به نام مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر بچه یک خانواده ثروتمند و پولدار بود، یکی از اشرافزاده های مکه بود که به خاطر ایمان از خانوادهش جدا شد و از ثروت و امکانات زندگی خانواده خودش و پدری خودش جدا شد و آمد برای دین و برای عدالت و برای حقیقت کار بکنه. پشت پا زد به دنیا، اهل فضائل اخلاقی بود، رفتار منطقی و دینی داشت، با مفاهیم دین آشنا بود. پیامبر اولین کسی که فرستادن که در مدینه تبلیغ دین بکنه و اسلام رو به مردم معرفی بکنه این جوان بود، و اتفاقا ایشون اول کسی بود که امام جمعه بود در مدینه، نماز جماعت خوند در مدینه، و بعدها هم در جنگ احد شهید شد. یا مثلا مکه، بعد از فتح مکه، میدونید فتح مکه بزرگترین پیروزی اسلام بود، بعد از اینکه مکه تسلیم شد در برابر مسلمین، بدون جنگ تسلیم شد، خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمین آمدن، بت‌ها رو از خانه خدا بیرون ریختند اونجا، و بعد که برگشتن دوباره به سمت مدینه، خب یه کسی رو باید میگذاشتن از طرف اسلام، از طرف پیامبر حاکم مدینه باشه. فکر میکنید پیامبر کیو گذاشتن؟ بین اون همه اصحاب پیامبر، انصار، مهاجرین، افراد مسن، یه جوان 21 ساله به نام عتاب ابن اسید، پیامبر او رو گذاشتن از طرف خودشون به عنوان فرماندار مکه، اولین فرماندار مکه بعد از اسلام، که بعد از فتح مکه، که ایشون خب یه جوان 21 ساله، خیلی ها اعتراض کردن که آقا این بچه چیه میذاری فرمانده حاکم مکه از طرف خودتون. و اونجا پیامبر این جمله بزرگ رو، این جمله بسیار معنادار رو فرمودن که معیار، معیار عظمت شخصیت و روحه، معیار علم، آگاهی، ایمان و عمل صالحه. پیامبر فرمودن بزرگتر برتر نیست، بلکه برتر بزرگتر است. و معیار ما سن نیست، معیار ما صلاحیت، شایسته سالاری. بنابراین اولین نماز جماعت بعد از پیامبر رو در فتح مکه، در مکه فتح شده، همین جوان 21 ساله خون، همه باید پشت او می ایستادن و به او اقتدا کردن. این روش پیامبر تا آخر عمر شریفشون بود. یعنی ایشون در اون لحظه‌ای که در بستر احتضار بودن که داشتن از دنیا می رفتن، خب خطر این بود که امپراتوری روم می خواست حمله کنه و باید مسلمان ها آماده می شدن. پیامبر فرموده بودن نیروی مسلمان ها آماده بشن برای مبارزه با امپراتوری روم، و خب خودشون دیگه مریض شدن و در بستر افتادن. اونجا دوباره در بستر با اینکه بیمار بودن، فرمودن که هیچ کس تخلف نکنه و در مدینه نمونه و همه ملحق بشین به این نیروها، به سپاه اسلام، و آماده باشید برای مبارزه. کاری نداشته باشید که من تو بستر افتادم. این آخرین به اصطلاح اردوگاه نظامی پیامبر بوده در آخر عمرشون. فکر میکنید فرمانده این ارتش کی بود؟ یه جوان 18 ساله به نام اسامه ابن زید، اسامه، که پیامبر فرمود به خاطر سن کمش او رو ترک نکنید. و بعضی ها اعتراض میکردن که این یه بچه است، چرا فرمانده ما؟ پیامبر فرمود نه، باید با او باشید. اینم در آخرین کاری که ایشون، آخرین فرمان ایشون در آخر عمرشون. و همینطور فکر میکنید اولین مسلمان کی بود؟ اولین زن مسلمان جناب خدیجه ام المؤمنین بودن. اولین مرد مسلمان کی بود؟ یه نوجوان 13 یا 15 ساله، علی ابن ابی طالب علیه السلام. در روایت داره که پیامبر یه روز بستگانشون رو دعوت کردن، گفتن که اسلام رو بر اونها عرضه کردن، گفتن من اول از فامیل و نزدیکانم شروع کنم دعوت به توحید رو. سخنانشون رو که فرمودن، بعد گفتن چه کسی از بین شما به من ایمان میاره؟ که هر کس ایمان بیاره، نخستین بار، اول کسی که ایمان بیاره به من، او وصی من خواهد بود بعد از من و وزیر من خواهد بود، او نفر نزدیکترین کس به من خواهد بود. بین بستگان پیامبر هیچ کس اونجا بلند نشد جز یک نوجوان 13 یا 15 ساله، علی ابن ابی طالب. پیامبر سه بار این سوالو کرد که کسی دیگری بلند شه، هیچ کس بلند نشد، فقط علی بلند شد. و امام فرمودن، پیامبر فرمودن که تو کافی هستی، در حالی که بعضی از فامیلای پیامبر مسخره کردن پیامبر رو، گفتن خوب شد یه بچه بهت ایمان آورد. پس جوانی بسیار مهمه و مورد توجه تاریخ سازان بزرگ بوده، اما در این حال یک خطراتی هم وجود داره، باید از اونم مراقب اونم بود. از جمله در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست که فرمودن جوانی یه مزایایی داره اما یه تهدیدهایی هم داره. جوانی اگه درست استفاده نشه یه نوع مستیه. پیامبر فرمود ما چند نوع مستی داریم. یکی مست شدن با شراب، مستی جسمانی است، عقل آدم کار نمیکنه. وقتی مست میشه انسان نه عقلش و نه اخلاقش کار نمیکنه، تعطیل، عقل تعطیل، اخلاق تعطیل، مسئولیت انسانی نمیپذیره، مسئولیت حرفاش و کاراشو نمیتونه بپذیره، خودش به خودش توهین میکنه، هر کاری از اون ممکنه بر بیاد. و یکی از علل حرام شدن شراب و مستی در اسلام هم همینه، چون انسان مست عقل و اخلاق و مسئولیت رو کنار میگذاره و هم خودش تحقیر میشه، هم دیگران رو تحقیر میکنه. پیامبر فرمودن که یه نوع مستی های دیگه هم داریم. یکیش مستی قدرته، سکر قدرت. یکی مستی ثروته. کسانی که ثروت های زیادی دارن ممکنه عقلشون رو کنار بگذارن، اخلاق رو تعطیل کنن، صاحبان قدرت ممکنه این کار رو بکنن. یکی هم جوانی است، سکر و شباب، مستی جوانی. گاهی انسان جوان در اوج نشاط و غریزه و لذت و شهوت و خوشگذرانی، این ممکنه عقل و اخلاق رو تعطیل کنه. پیامبر فرمودن مراقب این انواع مستی ها باشید، به خصوص مستی جوانی، که نگذارید عقلتون رو و شرفتون رو تعطیل کنه. بنابراین اگر از شما از ما پرسیدن که جوانی یه فرصته یا یه تهدید، میگیم هر دو. جوانی هم بزرگترین انرژی خلاق در تاریخ بشر بوده، بزرگترین خیرات و برکات از دست جوانان صالح برآمده، و هم بزرگترین نیروی مخرب تاریخ و جامعه و تمدن و فرهنگ و اخلاق. و لذا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که خداوند جوانی رو که میتونه کسافت کاری کنه، میتونه گناه بکنه و نمیکنه، برای خدا بر خودش مسلط میمونه، برای خدا از لذائذ ممنوع و غیر انسانی میگذره، خداوند او رو دوست دارد و به او عشق میورزد. ان الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعه الله. خداوند جوانانی رو که جوانیشون رو در راه خدا میگذرونن و به خاطر خدا حریم نگه می‌دارن، خداوند اونها رو بیش از خیلی ها دوست داره، جز محبوب ترین کسان نزد خداوندند. پیامبر فرمودند که در روز قیامت، در محشر، قبل از هر سوال و حساب کتاب، همه مردان و زنان پرسیده خواهند شد از چند چیز، از جمله اینکه با زندگیتون چه کردید، عمرتون رو چگونه صرف کردید. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افنا و عن شبابه فيما ابلا. و میپرسن از جوانی همه که با جوانیتون چه کردید، با اون نیروها و استعدادها و اون قدرت و نشاطی که در جوانی داشتید چه کردید، اونا رو تو زندگی صرف چه کارهایی کردید. این سوالی است که در قیامت از همه پرسیده خواهد شد که در چه مسیری بودید. و به قدری اهمیت داره مسئله تربیت که و جوانی که پیامبر اکرم یه وقتی فرمودن وای بر فرزندان آخر الزمان، دوره‌های بعد، وای از پدرانشان و مادرانشون. ازشون پرسیدن منظورتون پدر و مادران غیر مسلمانن، کافرن؟ فرمود نه، ظاهرا مسلمانن، اما پدر و مادرهایی که فقط نگران دنیای فرزندانشون هستن، نگران آخرت اونها و تربیت دینی اونها، نگران فرهنگ اونها و صد طرز فکر اونها نیستند. وای بر اونها. اینم حساسیت اسلام و پیامبره راجع به این که برای جوانها چطور برنامه تعلیم تربیت ریخته بشه و خود جوانها عمرشون رو در چرایی صرف بکنن. اینا بخشی از تعالیم اسلامیست راجع به جوان و جوانی. و خب شما به عنوان جوانان مسلمان بوسنیایی که هم جوان، اونایی که هم جوانن هم مسلمانن، هم در این حال دارن در اروپا زندگی میکنن با تهدیدها و مشکلاتی که وجود داره، باید به این که توجه کنن. اسلام معتقد است که جوانان نباید خودشون رو دست کم بگیرن. یه موجود منفعل و جوان، یه موجود منفعلی که گوشه جامعه، گوشه تاریخ افتاده و فقط باید ببینه سنت هایی که در جامعهش برقراره همونا چیه، همون روش رو ادامه بده ولو اشتباه باشه. نه، یک جوان باید تاریخ ساز باشه، تحولات بزرگ تو جامعه خودش میتونه به وجود بیاره. جوانان جامعه شما میتونن سرنوشت کشور شما و جامعه شما رو تغییر بدن، مثبت یا منفی. این بعد تاریخ سازی جوانان و اینکه حتی اگر اشکالاتی، انحرافاتی توی جامعه خودشون میبینن، نگن به من مربوط نیست، یا نگن منم همین مسیر رو میرم، قبلا رفتن منم میرم، بلکه بگن چگونه میشه اصلاح کرد اوضاع رو، چگونه میشه پیشرفت کرد. در یه روایتی که امام جعفر صادق علیه السلام از اهل بیت نقل میکنه ازشون که پیامبر اکرم فرمودن، عبارتشون این بود که امام صادق فرمودن که یا معشر الاحداث، ای جوانان، توده جوانان، اتقوا الله ولا تؤتوا الرؤساء، معیار تصمیم گیریاتون خداوند باشه. ببینید چه کاری درسته، چه حرفی درسته، اون کارو بکنید. دنبال رؤسا، بزرگترها، صاحبان قدرت و ثروت و رسانه و اونایی که بر مقدرات کشورهاتون و جوامعتون حاکمان لزوماً نباشید، دعوهم حتی یسیروا اذنابا. اگر میبینید راه خطایی رو میرن، شما نه تنها دنبالشون نرید، بلکه بیستید و اونها رو دعوت کنید به مسیر درست، به راه خداوند، و به قدری محکم باشید و ادامه بدید و اصرار بکنید تا اونا دنبال روی شما باشن، نه شما دنبال روی اونها. اینم تعبیری است که از امام صادق فرزند پیامبر که فرمودن ما هر چی میگیم از پیامبر است. اینم عرض بکنم، این یه نوع هویت بخشی به جوانه، اعتماد به جوانان. به جوان میگن اعتماد به نفس داشته باش، تابع سنت‌های غلط، فرهنگ غلط در جامعه نباش، دنبال رو نباش، مسیر اجتماعی رو تغییر بده، به نسل قبل رو فراخوان بکن به مسیر درست. اگر اونا اشتباه رفتن، تا تاریخ مسیرش تغییر کنه و اصلاح بشه. این قدرت رو جوانان دارن. دیشب یه سوالی از من پرسیدن دوستان، که حالا جمع دیگه ای شاید بودن، این جمع نمیدونم بودن یا نبودن، راجع به اون چه که ما راجع به اسلام و غرب و اینا صحبت کردیم. پرسیدن که ما داریم تمدن غرب رو بالاخره داریم میبینیم با چشم، درسته نقاط ضعف و اشکالاتی داره، نقاط قوتی داره، و در علم و تکنولوژی و اینا داریم آثارش رو میبینیم. ما به عنوان مسلمان و جوان مسلمان چه نقشی داریم تو این وسط وقتی که از تمدن اسلامی صحبت میکنیم؟ من پاسخ اون سوال رو هم اینجا میدم و منابعی رو داشتم که حالا آوردم به همین مناسبت از تاریخ علم و تمدن. پاسخ او رو گره میزنم به این بحث به این شکل که اگر کسی بپرسه که جوانان مسلمان چه کار عظیمی میتونن بکنن، آیا واقعا میشه دوباره تمدن سازی کرد؟ آیا جوانان مسلمان میتونن دوباره تمدن سازی بکنن و یه تمدن اسلامی مجددن تشکیل بشه، تمدنی که تا یکی دو قرن پیش هم بود و بعد فروپاشید، بدون اون اشکالات، بدون اون اشکالاتی که داشت و با نقاط مثبتی که امروز تمدن‌های امروز دارن؟ پاسخ اینه که چرا نشه. کاری که یک بار شد در تاریخ، حداقل یک بار شد، و چند قرن مسلمانان، امت اسلام قدرت اول جهان بود به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی و علمی و صنعتی. قدرت اول جهان بود که تمام دنیا چشمش به جهان اسلام بود. اون معجزه در اثر تعالیم اسلام بود. چرا دوباره اتفاق نیفته؟ مسئولیت نسل جوان امروز، جوان مسلمان امروز، اینه که یه بار دیگه اقدام بکنه برای اون حرکت عظیم، البته با نقشه، با حساب کتاب و با تلاش زیاد. میخوان کسانی جوانان مسلمان رو در سراسر جهان مشغول کنن به خودشون. اینا پروژه هایی است که اعلام کردن رسما. مواد مخدر، شراب، روابط جنسی آلوده و سکس و مسائلی از این قبیل، گفتن سر جوانان مسلمان رو باید به این چیزا بند کنیم، گرم کنیم. تمام توجهشون به لذایذ دنیوی باشه و دنبال راحتی و لذت باشن، دنبال کار، فکر، تلاش نباشن. جوانی که گرفتار این مسائل شد، این دیگه اصلا نه انگیزه داره برای کار علمی، نه انگیزه و وقت داره برای کار سیاسی و اجتماعی. انگیزه‌شو نداره، حالشو نداره. در حالی که تمدن سازی یعنی روزی 10 ساعت کار و مطالعه، روزی 12 ساعت، 15 ساعت کار و مطالعه، و الا تمدن سازی نخواهیم تونست بکنیم. یه بار این اتفاق افتاده، یعنی در گذشته ما، پدران و مادران ما و شما، اجداد ما این کارو کردن، تبدیل شدن به مرکز علم جهان. مورخین تمدن در غرب میگن دوره‌ای بود که در سراسر اروپا یک حمام عمومی نبود، بهداشت نبود، بزرگترین کتابخانه اروپا 700-800 جلد کتاب بیشتر نداشت، در جهان اسلام در هر شهری بیمارستان‌های بزرگ، کتابخانه‌هایی با 1 میلیون جلد کتاب و بیشتر، بیمارستان‌های بزرگ، کارگاه‌های صنعتی و کارخانه‌های بزرگ، کارگاه های پارچه بافی و نساجی وجود داشت. و این اعتراف مورخین تمدن، کسانی که تاریخ تمدن رو نوشتن، نه مسلمان هم نیستن، غیر مسلمانان اروپایی و آمریکایی هستن. تو تاریخ تمدن ببینید چی نوشتن، من چند نمونهشو براتون میخونم، و که صریحا میگن اساسا علم جدید و شروع انقلاب صنعتی از جهان اسلام آمد چند قرن قبل، منتها بعد از اون اروپا و غرب بیدار شد و مسلمین به خواب رفتن به تدریج. ما دوباره باید به بیداری مجدد فکر کنیم. من بعضی نمونه ها رو از 4 یا 5 منبع غربی، منبع اروپایی تاریخ تمدن میخونم به عنوان نمونه های کوچک. اینا یک مشتی از خرواره. پیر روسو میگه که ما باید با صدای بلند اعتراف کنیم که اگر مسلمانان نبودند، اگر آزمایشگاه ها و دانشگاه های مسلمانان نبود، امروز نه غرب و نه بشریت از این صنایع و بسیاری از ماشین ها و امکاناتی که امروز در جهان در دسترس بشره محروم بودند. اگر کارهای بزرگ ریاضیدانان بزرگ مسلمان نبود، امروز ما بشریت به کامپیوتر و انفورماتیک نداشت. اگر مطالعات نجومی دانشمندان مسلمان نبود، میکروسکوپ و تلسکوپ در قرون بعد پیدا نمی شد. اگر مطالعات نجومی و فضاشناسی مسلمانان نبود، در قرنهای بعد هیچ کس نمیتونست به ماه بره و منظومه ها رو شناسایی کنه. اگر ابداعات مسلمان ها در پزشکی نبود، امروز تکنولوژی پیچیده پزشکی امروز در اختیار بشر نبود. از این اگر و اگرها ایشون متجاوز از 50 تا اگر و اگر میاره در رشته های مختلف علمی، و بعد میگه که بعضی از بزرگترین اختراعاتی که ما گفتیم اینا شروع انقلاب صنعتی و انقلاب علمی هستند در دنیا و محصول کار متفکران مثلا اروپایی است در قرن 18 میلادی، 17 میلادی، 19 میلادی، اینا در کتاب‌های دانشمندان اسلامی گاهی 3 قرن، 5 قرن، 7 قرن قبل وجود داشت و ترجمه شد و به اروپا آمد. ما از اونا گرفتیم ولی اسم مسلمان‌ها رو حذف کردیم، تاریخ علم رو سانسور کردیم، نگفتیم از اونا گرفتیم، گفتیم خودمون این کارا رو کردیم و امروز دنیا اینا رو باور کرده. میگه اگر نظریات و ابداعات و کشفیات فیزیکدانان بزرگ مسلمان مثل ابن هیثم نبود که اولین بار نظریه اتاق تاریک و انعکاس نور رو مطرح کرد، امروز ما چیزی به نام سینما و تلویزیون نداشتیم. اگر و همینطور میگه اینا رو، و بعد میگه که خیلی از چیزایی که به نام ما نوشته شده صادق باشیم، اینا رو دانشمندان اسلامی در قرن‌های قبل کشف کردن و بهش رسیدن، ما ترجمه های آثار اونا رو خوندیم و بعد به نام خودمون اینا رو اعلام کردیم. میگه ما گفتیم که گالیله کشف کرد در قرن 17 که زمین میچرخه دور خورشید، ولی نگفتیم که 600 سال پیش، 500 سال قبلش اینا در آثار ابوریحان بیرونی و بعضی از متفکران اسلامی نوشته شده بود و بحث شده بود. میگه ما گفتیم کشف جریان خون در بدن مال فلان پزشک انگلیسی هست، پزشک انگلیسی هاروی، اما نگفتیم که 350 سال قبل از اون این در کتابای پزشکی مسلمانان نوشته شده بود. کشف وزن مخصوص بسیاری از اجسام اولین بار کار مسلمان ها بود. قانون نور و انعکاس نور، قوانین اصلی فیزیک و مکانیک کار اونا بود. اولین ابزارالات مکانیکی یعنی جره اثقال که بارهای سنگین رو جابجا چطور کرد با نیروی کم کار اونها بود. فرمول اکثر مواد شیمیایی، اسیدها، الکل و چه و چه و موادی که بعداً هم در پزشکی و داروسازی انقلابهای بزرگ ایجاد کرد کار اونها بود. تکنیک استخراج معدن و ساختن فولاد و رنگسازی کار اونها بود. اولین بار مسلمانان بودند که اعلام کردن زمین کره است و دور خورشید میچرخه و اون نظریه قدیمیه که زمین ساکنه رد کردند، ولی ما همه اینا رو سانسور کردیم و الان همه توی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های دنیا فکر میکنن اینا کشفیات قرن 17 18 19 میلادی و کار بعضی از دانشمندان اروپایی است. میگه کشف 3 نوع حرکت در کره ماه به نام تیکو براهه، فضاشناس ستاره شناس اروپایی نوشته شده، در حالی که او اینها رو از کتابی، از روی کتابی ترجمه کرد که 600 سال قبل از او در جهان اسلام نوشته شده بود. میگه ابزار تکنیک، ابزار صنایعی که مسلمان‌ها می‌ساختن اون موقع وقتی به اروپا می‌آمد اینا همه تعجب می‌کردن. مثلا اولین بار اروپایی‌ها اولین ساعتی که دیدن، خب مسلمان‌ها ساخته بودن، اولین ساعت جهان رو مسلمان‌ها ساخته بودن و این وقتی اومد به اروپا هدیه داد، هدیه دادن به اروپا به حاکم فرانسه شارلمانی، شاه فرانسه، شاه پاریس، وقتی این رو، این زنگ رو نصب کردن و این شروع کرد به صدا کردن، نقل شده که او و درباریانش همه ترسیدن و نگران شدن که این صدا چی بود و اینا جزء عجایب هشتگانه است. و تو میدان پاریس وقتی این ساعت زنگ زد، مردم پاریس فرار کردن و گفتن شیاطین آمدند و از این قبیل. در یکی دیگه از این منابع میگه که از این قبیل مسائل، میگه اینا همه کار متفکران اسلامی بود. برای اولین بار کشف قاره آمریکا چند قرن قبل از کریستوف کلمب و آمریکو، آمریکو که اصلا اونجا رو به نام او آمریکا نامیدند، چند قرن قبل از او میگه کشتی‌های تجاری مسلمان‌ها از سواحل اندلس و غرب آفریقا رفت و آمد می‌کرد به سواحل شرقی قاره آمریکا، منتها اونجا نمی‌رفتن جنایت بکنن، بکشن بومیا رو از بین ببرن، می‌رفتن تجارت می‌کردن و برمیگشتن. چند قرن بعد کلمب از روی نقشه‌های دریایی مسلمان‌ها و با کمک دریانوردان مسلمان تونست بره به اونجا، منتها اعلام کردن که اینجا رو ما برای اولین بار ما کشف کردیم و بعد شروع کردن به کشتار مردم اونجا و غارت اونها، در حالی که در اسناد تاریخی اونها هست که آثار اسلامی و نوشته های اسلامی رو اونها در قاره آمریکا دیده بود، دیدن که قبل از اونها اونجا بوده، ولی این رو هیچ جا تکرار نمی کنن. الان شما هم تو دبیرستانتون، ما هم تو ایران تو بچه های ما اینجوری می خونن که کشف قاره آمریکا کریستوف کلمب. خب اینا دروغ های بزرگی است که در بیمان تاریخ علم به ما گفتن و به بشریت گفتن. اولین بار مسلمان ها فهمیدن که سیارات در یک مدار بیزی شکل حرکت میکنند و میچرخند. اولین بار اونها از قطب نما در اقیانوس ها استفاده کردند و کشتیرانی در اقیانوس ها رو به کار بردن. میگه تا قبل از اینکه ما اروپایی ها با مسلمان ها آشنا بشیم، قایق ها و کشتی های کوچکی داشتیم که هیچ وقت از ساحل دور نمیشدیم به حدی که دیگه ساحل رو نبینیم، چون اگر اینقدر دور میشدیم تو اقیانوس که دیگه سواحل رو نبینیم، گم میشدیم، دیگه نمیتونستیم برگردیم. ولی وقتی با مسلمان‌ها آشنا شدیم، دیدیم اینا اقیانوس‌ها رو طی می‌کنند، از روی قطب‌نما و ستاره‌شناسی و مسیرها رو درست می‌دونن و ما از اونها آموختیم کشتی‌های اقیانوس‌پیما رو. به کار بردن داروی بیهوشی در عمل جراحی برای اولین بار کار مسلمین بود. پیچیده‌ترین عمل‌های جراحی و پزشکی در بدن بیماران کار اونها بود. اولین بار عمل سزارین و تولد فرزندی که به روش عادی به دنیا نمیاد، میگه در بیمارستان‌های مسلمان‌ها 800 سال پیش این عمل انجام می‌شد. میگه اکثر بیماری‌های مصری مثل که سرایت می‌کنه و درمان بیماری‌های بزرگ مثل طاعون، وبا، اینها کار مسلمان‌ها بود، در حالی که ما در اروپا اگر طاعون یا وبا می‌آمد دیگه باید یا می‌مردیم یا کلاً منطقه رو ترک می‌کردیم. اونها گفتن که لباس، از مسلمان‌ها یاد گرفتیم که وقتی بیماری های مصری آمد ارتباط و تماس ها کم بشه و رفت آمد ها کم بشه، لباس های آلوده رو بسوزونید، آب رو بجوشونید و چگونه بهداشت رو رعایت کنیم. میگه برای اولین بار از مسلمان ها آموختیم که آب مروارید چشم، نمیدونم شما چی میگین، آب مروارید چشم رو که چشم یک سفیدی میاد تو چشم که نمیبینه دیگه، اولین بار مسلمان ها عمل جراحی چشم رو انجام دادن که آب مروارید رو از چشم بیرون می آوردن. اولین تقویم هایی که الان دیگه در دنیا مرسوم شده، تقویم های زمان، طول مدت سال چقدره، تعیین ساعت، دقیقه، ثانیه، اینا کار مسلمان ها بود. اختراع بسیاری از ابزار زندگی مثل شیشه، صابون و صدها مورد که در تاریخ ذکر شده، میگه اینا در بین مسلمان ها عادی بود، ما از اونها آموختیم. باز چند مورد دیگه، معادلات درجه سوم و چهارم در جبر. اصلا علم جبر رو مسلمان‌ها ابداع کردن، قبل از مسلمان‌ها علمی به نام جبر ها وجود نداشت. علم جبر رو اصلا ریاضیدانان مسلمان ابداع کردن. خوارزمی دانشمند ریاضیدان مسلمان ایرانی که همین الگوریتمی الخوارزمی، این اصطلاح غربی الخوارزمیه، الگوریتمی معادلات درجه 3 و درجه 4 ریاضی رو ریاضیدانان مسلمان حل کردن. این که در زمین مناطقی وجود داره که همین قطب شمال و جنوب که چند ماه شبه و چند ماه روز، اینا در آثار نظریه پردازان مسلمان هست. این عرض کردم در اونجا در کتابخونه در سوئد هم مدرکش هست. حتی ابداع حروف ریاضی اروپایی غربی، یعنی 1 2 3 4، این شکل ها ابداعات خوارزمیه. یعنی او برای اولین بار نوشت 1 1 زاویه داره، 2 2 زاویه داره، 3 3 زاویه داره، 4 4 زاویه داره. این شکل های 1 2 3 4 اعداد ریاضی انگلیسی هم ابداع ریاضیدانان مسلمانه. آخرین نمونه که حالا چون اشاره به قطب نما و اقیانوس نوردی کردم، اینم از عبارت و اینن بخونم براتون. این مورخ تمدن جهانی و که خودش عرض کردم مسلمانم نیست و غربی است، اروپایی است، میگه که میگه قطب نما رو چینی ها اختراع کردن، قطب نمای ابتدایی رو، ولی اونها بلد نبودند از اون در کشتیرانی و اقیانوس نوردی استفاده کنند و لذا در کشتیرانی جرأت زیادی نداشتند، از ساحل خیلی دور نمیشدند. مسلمانان عظیمترین ناوگان‌های دریایی رو داشتن و میگه گاهی کاروان‌های تجاری مسلمان‌ها در اقیانوس حرکت می‌کرد، از اندلس یعنی اسپانیای اسلامی یعنی غرب اروپا حرکت می‌کرد، کل آفریقا رو دور می‌زد و می‌آمد و می‌رفت تا سواحل هند و چین، یعنی کل جهان رو دور می‌زد. این تنگه که میگن تنگه ماجلان در جنوب آفریقا که به نام اوناست، اینا همه از اون نقشه های مسلمان ها مختن. چند قرن ها قبل از اینا مسلمان ها این مسیر رو همیشه می رفتن، همیشه از قرن ها قبل تجارت می کردن، ارتباط داشتن و اقیانوس ها رو عبور می کردن. میگه که مسلمان ها گاهی کاروان های تجاری دریایی داشتن که در این کاروان بیش از 100 کشتی تجاری حرکت می کرد. شما ببینید چه کار عظیمی بوده. و تجارت خارجی جهان، تجارت دریایی جهان کلن در اختیار دریانوردان و بازرگانان مسلمان بود. اصلا اسلام، میدونید مالزی و اندونزی یعنی شرق آسیا که مسلمان شدن، اینا فقط از طریق تاجران مسلمان و عالمان مسلمان و عمدتاً هم ایرانی مسلمان شدن. همینا میرفتن اونجا صحبت میکردن، تجارت میکردن. الان بزرگترین کشور اسلامی جهان به لحاظ جمعیت اندونزی و مالزی پر جمعیت ترین بخش اسلامی جهانه. اینا همه از طریق بازرگانان و مبلغین اسلامی که خیلی هاشون هم ایرانی بودن اونجا مسلمان شدن. بنابراین جهان در اختیار مسلمان ها بود، علم در اختیار مسلمان ها بود. ادریسی مورخ بزرگ عرب هست، میگه که در نیمه قرن 12 میلادی در جهان اسلام صدها و هزاران کشتی بودند که با قطب نما حرکت می کردند، در حالی که اروپایی ها تا قرن 13 و 14 میلادی اساسا نمی دونستند چیزی به نام قطب نما وجود داره، اصلا نمی دونستند کشوری به نام چین وجود داره. و قرنها بعد کسانی مثل مارکوپولو و دیگرانی که مشهور شدند که اینا رفتن دنیا رو گشتن، میگه اینا همه از روی کتاب های جغرافیای اسلامی و سیاهان مسلمان اینا رو آموختن و الان نمیدونستن جایی به نام چین وجود داره، جایی به نام قاره آمریکا وجود داره. اینها در شرایطی بود که کشتی‌های تجاری و جنگی مسلمان‌ها از سواحل چین در شرق تا سواحل شرقی قاره آمریکا در غرب در رفت آمد بودن. اینا از این نمونه‌ها زیاده، من فقط چند نمونه رو عرض کردم که یه مقداری بدونیم ما مسلمان ها کی بودیم و تمدن چطور ساخته میشه و چطور منهدم میشه و نابود میشه اگر هزینهشو نپردازیم. امیدواریم یک طوری بشه که تا 50 سال دیگه همین دوباره جهان اسلام برگرده به این وضع و ما و شما بشیم کسانی که دنیا بهشون احترام میگذاره از هر جهت، دیگه نیان کشورهای اسلامی رو اشغال کنن، غارتمون کنن و بعد منت بگذارن سرمون که ما متمدن و مدرنیم، شما وحشی. منتظر اون روزی هستیم که جوانان مسلمان در بوسنی هر سال ازشون یک ابداع، اختراع، ابتکار تو دانشگاه‌های بوسنی ثبت بشه و بگن جوانان مسلمان بوسنی این کارو کردن. از اون طرف خبر بیاد جوانان مسلمان در مصر این کارو کردن، در ایران، در پاکستان، در کشورهای مختلف اسلامی این خبرها برسه. امیدوارم یه روزی دوباره این موج تمدن‌سازی اسلامی انشاءالله بیدار شه، به شرطی که ما و شما هزینه‌شو بپردازیم.
اونطوری که شما الان ازش صحبت کردید همیشه در چارچوب جغرافی صحبت می‌شود، یعنی تعریف می‌شود اینکه اون حکومت، یعنی حکومتشون به جغرافیشون تو غربه. حالا با امروز شاهد هستیم که در ژاپن، چینی که سنتی هست در اصل، اما می‌بینیم که اونجا مدرنیته، یعنی یه نوع تفکر و طرز زندگی اون مردم هم شده. چرا همیشه اون نسبت به غرب، یعنی می‌خواد بگه که مقدار شاید درست نباشه اینجوری؟
علتش روشنه، برای اینکه علت روشنه، برای اینکه مبدأ پیدایش این تفکر در غرب بود. یعنی امروز وقتی که میگن در ژاپن هم ما داریم همینو میبینیم، در فلان جا میبینیم، در ایران و کشور اسلامی هم کم و بیش در حد ضعیفتر میبینیم، برای اینکه در واقع اینا مراتبی از غربی شدنه. یعنی این نوع تئوریزه کردن اخلاق و انسان و خانواده در قرن 17 به بعد به خصوص در اروپا انجام شد و بعد از اروپا وارد آمریکا میشه و بعد از اونجا به کل به قاره های دیگه به خصوص در قرن 18 و 19 و 20 به تدریج گسترش پیدا میکنه. به این دلیله یه وقت ما داریم راجع به اصل مفهوم گناه داریم صحبت میکنیم یا دنیاگرایی، این یه مفهوم غربی نیست، یه مفهوم بشری است، از ابتدای خلقت بشر بود، از زمان حابیل و قابیل بوده و همه جا هست، شرقی و غربی نداره. اما یه وقتی داریم راجع به یک دیدگاهی و فلسفه‌ای صحبت میکنیم که قبح گناه رو به لحاظ تئوریک داره میریزه، به لحاظ نظری زشتی بعضی اعمال رو میریزه. یعنی همه اون چه که تمام ادیان و پیامبران الهی اون رو بد میدانستن، این تفکر به روش فلسفی میگه نه این خیلی هم خوبه. اون چی که اونا میگن خوبه، این داره میگه می نویسه و بحث میکنه که نه خیلی هم خوب نیست، اصلا خوب و بد کجاست؟ اینا قبلا به این شکل سابقه نداشته. شروع این ادبیات، شروع این تفکر از اروپای قرن 17 به بعد بود و بعد گسترش پیدا کرد. و الا بله الان جاهای مختلفی هست در اثر رسانه ها و ارتباطات و اینها.
الله ایشون لوبه، الله فقط یک نکته به معنی یادواری، من به نظر من در تاریخ این سکولاریسم جواب بی اخلاقی کاتولیک بوده، چون این سکولاریسم پروتستانتیزم به وجود آورده. چرا؟ چون اونها واکنش بر بی اخلاقی کاتولیک، بی اخلاقی پاپ، یعنی یک واکنش بر اون همه بدی هایی که اون انجام دادن. یعنی سکولاریسم در حقیقت یه نقش مهمی، یعنی نقش مهمی همون پروتستانتیزم به وجود آورده، یعنی پروتستانتیزم که واکنش بر بی اخلاقی کاتولیک. لوبه صحبتش این بوده.
این حرف از یه جهت درسته و این که پروتستانتیزم مسیحیت سکولاریزه شده است. این که عرض میکنیم سکولاریزم نتیجه تفکر مسیحی و کلیسایی است و همین دلیله که شما هم همین رو تایید میکنید، یعنی اخلاقی که کلیسا تبیین کرد در اینجا و روشی که کلیسا اعمال کرد مسیحیت در اروپا، این مهمترین منشأ پیدایش یه واکنش شدیدی به نام سکولاریزم شد. ما یه سکولاریزم تاریخی داریم، یک سکولاریزم معرفتی داریم، اینا به هم مربوطن اما لزوماً یکی نیستن. سکولاریزم تاریخی اتفاق خاصی است که در یه دوره‌ای به تدریج در اروپا افتاد و بعد تئوریزه شد و تبدیل شد به دیسکورس و گفتمان حاکم بر غرب و در جهان هم داره اعمال قدرت میکنه. سکولاریزم تاریخی واکنشی در برابر مسیحیت و کلیساست. این تعبیر شما، حرف شما کاملا درسته، اما سوال اینه که آیا این واکنش درستی بود یا یک معالجه ای بود که مثل خود بیماری بود، بلکه از خود بیماری، یعنی فرهنگ کلیسا، این دارو از خود بیماری خطرناکتر بود. که الان ما راجع به او داشتم صحبت میکردم، سکولاریزم معرفتی است نه سکولاریزم تاریخی فقط. سکولاریزم معرفتی درسته که در برابر دین و مسیحیت تعریف شده، اما یه بخشی از ریشه هاش و بذر اولیه‌اش اتفاقاً اندیشه های مسیحی و کلیسایی است. بنابراین اینو باید خیلی دقت بکنیم و نکته خیلی مهمی است که کدام بخش از آموزه‌های سکولار واکنش ضد مسیحی است و کدام بخشش ریشه های مسیحی داره اتفاقا، یعنی تداوم مسیحیت، مطابق مسیحیتی که سکولاریزه شده و به تعبیر شما پروتستانتیزم. یعنی مطمئنن اگر در اروپا اسلام بود به جای مسیحیت، نگاه اسلام به عقل و عقلانیت، نگاهش به علم، نگاهش به تجربه، نگاهش به حقوق بشر، نگاهش به عدالت و آزادی، اینا این تو این بستر تفکر سکولاریسم متولد نمیشه. ولذا الان سکولاریسم در جهان اسلام یک امر وارداتی است، یک امر غربی است، ولی در ذات اسلام ریشه و خانه نداره، برخلاف مسیحیت. و درست اسلام و مسیحیت مشترکات زیادی دارن، خود قرآن هم میفرماد که به اهل کتاب به خصوص مسیحی ها بگو قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، بیایید به سوی مفاهیم مشترک بین ما و شما، اعتقاد به خداوند، اعتقاد به آخرت، اعتقاد به اخلاق. اما تفاوت‌ها هم خیلی جدی است. آخرین نکته که عرض می‌کنم اینه، تا قبل از این دوره اخیر شما به شرق و غرب نگاه کنید، از چین و ژاپن تا خود اروپا، اروپای قرن به خصوص 16 و 17 حتی، تا قبائل آفریقایی، تا آسیا، آمریکای لاتین، همه جا مفاهیمی مثل اخلاق، سنت، خانواده، عاطفه، اینا مفاهیم خیلی مهم و جدی بوده، همه قبولش داشتن علارغم اختلافاتی که داشتن. اما یه مرتبه توی دوره اخیره که هزاران کتاب، مقاله، فیلم، رسانه، بحث‌های دانشگاهی و آکادمیک، کتاب با افتخار سرشون رو بالا میگیرن و میگن اخلاق دروغه، خدایی وجود نداره، مفاهیم اخلاقی بنیادش در مدرنیته به این معنا از هم پاشید، هیچ وقت قبلا در این سطح و به این با این جسارت اصل شریعت زیر سوال نرفته بود. نه اینکه ما منکر نداشتیم، ما همیشه در طول تاریخ منکر، کافر، شکاک، فاسق داشتیم. اتفاقا قرآن میفرماد معمولا کافران بیشتر هم هستن از مؤمنین، اکثر الناس اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یؤمنون، همیشه بودن، زیاد بودن کافران. اما اینکه بیاد تئوریزه بکنه و یه مرتبه خلاف همه سنت‌های شرق و غرب، دینی در شرق و غرب عالم، بیاد بگن آقا اصل شریعت مزخرف، معروف و منکری ما نداریم، معروف شخصی، منکر شخصی، نسبی، صبر یک حماقت، اخلاق ریشه نداره، تقوا یک ارزش نیست، خشیت خدا یه توهم خیالات. خب اینا تو همین دوره جدید شد، یعنی در غرب شد، در اروپا شد و بعد گسترش پیدا کرد. از این جهت عرض میکنم مدرنیته رو به غرب وصل میکنیم، و الا کفر یه مفهومی بوده از ابتدای خلقت بوده. ضمن اینکه ما مدرنیته رو سراسر منفی نمیبینیم، نکات مثبتی هم در مدرنیته غرب هست که من انجا چون موضوع سخنرانی من نبود به اونا اشاره نکردم، و الا به اونا هم میشه اشاره کرد و اونا مورد تایید اسلامه. اسلام ضد مدرنیته نیست، اسلام مدرنیته رو تفکیک میکنه. اگه از ما بپرسن نظرتون چیه، میگیم مدرنیته آری و نه. کدام مفاهیم مدرن آری با اسلام سازگاره، کدوماش نه. نقد غرب به معنای دفاع از جوامع شرقی نیست. اگر میگیم آقا اخلاق در غرب متزلزل شده، معنیش نیست که الان مردم کشورهای اسلامی همه در اوج اخلاق هم. نه، امروز بزرگترین مشکل کشورهای جوامع اسلامی اینه که مردم مسلمان، ما مردم مسلمان از اخلاق اسلامی فاصله داریم. ما با اخلاق اسلامی خیلی فاصله داریم. یه بخش خیلی کوچکی از این قساوت و بیرحمی و خشونت اخلاقی که بر سر خانواده و کودکان آمد در اروپا و همطور ادامه پیدا کرد، شما میتونید ببینید. فرض بفرمایید رمان‌هایی مثل الیور تویست یا امثال اون، آثار چارلز دیکنز، رمان‌هایی که تو قرن 18 و 19 نوشته شده، یه نمونه‌های کوچکی از این اتفاقات رو نشون میده که به اسم مدرن شدن، صنعتی شدن، سرمایه، گسترش سرمایه‌داری، پیشرفت، توسعه، اینا چه بلایی بر سر انسان، بر سر خانواده، بر سر کودکان، بر سر زنان، بر سر اخلاق آمد و متلاشی کرد انسانیت رو در این فرهنگ. البته قدرت و ثروت آورد، ولی انسانیت رو گرفت، اخلاق و عاطفه و رحمت و آرامش روانی رو گرفت. ضمن اینکه ثروت و قدرت رو هم برای همه نیاورد، برای یه اقلیت سرمایدار حاکم بر غرب و بر جهان آورد، نه برای اکثریت مردم و توده ها حتی در مغرب زمین. مثلا در مورد خانواده قرآن می‌فرماد که زن و مرد به یک دیگر آرامش می‌دهند. سکن خانواده تشکیل میشه، از جمله فوایدش اینه که زن و شوهر به یک دیگر آرامش بدن و رابطه بین اونها بر اساس مودت و محبت و عشق باشه و اخلاق و عدالت. اینا فکر کردن خانواده فقط برای مسائل جنسیه. بله خانواده یه بخشش هم مسائل جنسی هست، اما همشون نیست. گفتن فقط برای مسائل جنسیه. خب ما نیازهای جنسیمون رو خارج از خانواده ارضا میکنیم، چه نیازی است به خانواده؟ چه نیازی است که ما تن بدیم به مسئولیت تشکیل خانواده و مسئولیت کودک و مسئولیت تأمین زندگی؟ لذا شما ببینید یکی از مراحل جدید مدرنیته و تجدد تخریب مفهوم ازدواج و معنای خانواده است. حتی معذرت میخوام، مسئله گناهانی مثل همجنس بازی بین مردان و زنان و اینها که اوائل همه میگفتن تو فرهنگ دینی، حتی فرهنگ مسیحی هم اینطوره، در فرهنگ اسلامی و مسیحی خب اینها گناه جرمه. اول گفتن گناه و جرم، بعد گفتن نه جرم نیست، گناه نیست، جرم نیست، بیماری است، یه بیماریه، بیماری روحی بعضیا دارن. بعد از یه مدتی گفتن نه بیماری هم نیست، اینم یه روش زندگیه، یه روش اونه، یه روشم اینه. حالا چی دارن میگن؟ کم کم میگن اصلا نه تنها یک روش عادی نیست، بلکه یه افتخاره، یه کار مترقی و مدرنه. ولذا حتی مراسم ازدواج همجنس ها رو الان در بسیاری از مناطق در غرب رسمی کردن، قانونی دارن میکنن و کردن، مشروعیت مذهبی بهش دارن میدن، کشیش میاد تو مجلسشون. اینها یعنی فروپاشی ایمان به خداوند، فروپاشی ایمان به وحی و اخلاق که یکی از آثارش فروپاشی خانواده است. این اون دنیای جدیدی بود که بشارتش رو داده بودن. یعنی ارتباطات اجتماعی ضعیف شد، مفهوم عاطفه، محبت، عشق، اخلاق، مسئولیت پذیری ضعیف شد و اینا همه محصول اخلاق سکولار بود، همون فردگرایی افراطی. اون اوائل که میگفتن اندیویدوالیسم، فردگرایی، نمیدونم اومانیسم، انسان محوری، اینا همه گفتن عجب کلمات قشنگی، عجب کلمات قشنگی، حقوق مدرن بشر. ولی عملا بعد از یکی دو قرن دیدیم چی اتوش در آمد. یه مش لجن به سر روی بشر پاشیدن، ارزش مطلق دادن به آزادی فرد، حقوق دل بخواهی بشر، من هر حقی دلم بخواد دارم، همه کار مشروع است، هر چی من لذت ببرم، منافع مادی من در او باشه، این حق من است، حقوق بشر است، این آزاده و کسی نباید مانعش بشه. حقوق جامعه چی؟ حقوق خانواده چی؟ اصلا حق خداوند، حق الله، او چی؟ که اصل منشأ همه حقوقه. از این بیایم اونورتر، حق معنوی خودت چی؟ خودتو، کرامتت کجا رفت؟ کرامت اخلاقیت چی؟ تو حق کرامت نداری؟ حقوق معنوی تو چی؟ اینا همه کم رنگ شد، حذف شد، فقط بحث حقوق فرد، اونم حقوق مادی فرد، نه حقوق معنوی و کرامت الهیش. که اون حقوق معنوی اگر آمد، وقت حقوق فرد با حقوق دیگران و با کرامت دیگران قابل جمعه. ولی اینجا تو این تفکر قابل جمع نبود. آخرین نکته که عرض میکنم خدمتتون اینه که در باب فروپاشی خانواده و اخلاق در غرب، همه گناه به گردن رنسانس و اومانیزم و سکولاریزم نیست. یه بخش مهمی از این گناه به گردن کلیسا است. یعنی دینی که در اروپا، در دوره به اصطلاح دینی اروپا تبلیغ می شد، مسیحیتی که کلیسا ارائه می کرد، خیلی از حقوق مشروع بشر رو به رسمیت نمی شناخت، از جمله حق ازدواج. اصلا مسئله ازدواج، تضعیف خانواده و ازدواج از دوران قرون وسطا، از دوران حاکمیت کلیسا شروع شد، مال دوران فقط رنسانس نبود، از قبل شروع شد. چون فرهنگ دینی اروپا یعنی مسیحیت نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج موضع منفی داشت از اول، برخلاف اسلام که طرفدار ازدواج و تشکیل خانواده است و اون رو باعث تضعیف معنویت و اخلاق نمیدونه، بلکه باعث تقویت معنویت میدونه. پیامبر اکرم فرمودن هر کس ازدواج کنه نصف دینش یا ثلث دینش، یه سوم دینش رو، یه سوم ایمانش رو تضمین کرده. یعنی ازدواج تشکیل خانواده در خدمت معنویته. اما در فرهنگ مسیحی، در فرهنگ مذهب اروپا درست عکس این بود. ازدواج اساساً تو این فرهنگ رابطه زن و مرد جزء اون گناه اولیه است، در رابطه با گناه اولیه آدم و حوا، اون گناه اوریجینال ازدواج تعریف شد و منفی تلقی شد. بله، این همین که پایه‌های خانواده ابتدا در خود مسیحیت تضعیف شد، بعد در دوره اومانیزم مبانی تئوریک خانواده به طور کامل از هم پاشید. و الا قبلا خود کلیسا میگفت که اصلا مثل که رابطه زن و مرد رو یه نوع، حتی ازدواج رو یه نوع خیانت به خدا، دوری از معنویت، یه نوع آلودگی، فساد اخلاقی، یه نوع بیبندوباری تعریف میکرد. وقت اون سختگیری باعث شد چی؟ وضعیت فعلی اروپا و غرب رو، یعنی از اون ور افراد شد، نتیجهش حالا این تفریط عکس العمل اجتماعی مردم در غرب در برابر افراطیگری مسیحی که حتی تشکیل خانواده رو میگفت یک کار ضد معنوی است و دوری از خداست، خیانت به خداست. الان نتیجهش این شده که به قول ما ایرانی ها میگن حالا انقدر عقب عقب اومدن از این طرف بام دارن میافتن و افتادن که دیگه هیچ حد و مرزی تو مسائل جنسی نمیشناسن، همه کار مباح شده و بی بندوباری کامل، همه کار شده جزء حقوق بشر. گاهی هم اگر در برای صحبت از رسوایی جنسی میکنن تو رسانه ها علیه هم دیگه، یه مقدارش بازی های سیاسی، جنگ قدرت تبلیغاتی است، تصفیه حساب بین باند هاست، یه بخشش هم اشکال رو اشکال اخلاقی به مسئله نمیگیرن. مثلا میگن چرا با زور همراه بود، با کلاهبرداری بود، چرا صدمه زد؟ در اصل رابطه نامشروع جنسی مشکلی ندارن، اگر با میل دو طرف باشه هر کاری مجازه، یعنی مانع اخلاقی نباید داشته باشه، اخلاق مهم نیست و قداست نداره، اخلاق الهی. این تفکر، اون افراط، اینم تفریط. این عرض بنده تمام شد و من در این سعی کردم در دو تا نکته، در دو محور، یکی مسئله ارتباط اخلاق با ایمان به خدا رو و یکی مسئله خانواده، ارتباط فروپاشی و تضعیف خانواده با اخلاق رو اینجا بیان بکنم و به 4-5 مسئله اشاره کردم. عذر میخوام از اینکه بحث طول کشید و متشکرم.